بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند متعال در آیات پایانی سوره مبارکه توبه مردم رو به دو حقیقت دعوت کرده، مردم با ایمان رو: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این یک حقیقت که در کنار پروردگار با تقوا زندگی کنید. و کونو مع الصادقین، با صادقین باشید. بودن با صادقین یقیناً شما رو به خیر دنیا و آخرت میرسانه، که البته در این زمینه بودن با صادقین آیات بسیار پرباری در قرآن مجید و در روایات. اما مسئله تقوا، من یه مقدمه قرآنی براتون بیان میکنم و در پایان اون مقدمه قرآنی یه داستان شگفت‌انگیز ارائه میدم که به اون داستان برسیم خود شما هم حس میکنید که این داستان که در زمان رسول خدا اتفاق افتاده شگفت‌انگیزه و از عجایب زندگی انسان در این دنیای مادی. اما مقدمه، خداوند در قرآن از دو جمال و از دو زیبایی سخن فرموده، یک جمال و زیبایی جمال و زیبایی ظاهره و یک جمال و زیبایی جمال و زیبایی معنویه، باطنیه، ملکوتیه، آسمانیه، عرشیه. اما جمال و زیبایی ظاهری هم در رابطه با جهان طبیعت، هم در رابطه با انسان. اما اون جمال معنوی و عرشی و ملکوتی چون درباره انسان بحث میکنه، در ارتباط با انسانه، یعنی کاری به جمال فرشتگان و زیبایی معنوی اهل غیب نداره، بحث در محدوده انسانه. در یک آیه می‌فرماید انا جعلنا ما فی الارض زینتا، زینت یعنی آراستگی، یعنی زیبایی، یعنی خوشگلی، یعنی یک کیفیتی که دلربایی میکنه. میفرماید اون چه که در روی زمینه ما زیبا قرار دادیم، آراسته قرار دادیم. جعلنا ما فی الارض زینتم، شما گلستانها رو میبینید، باغستانها رو میبینید، بیابونهای سبز و خرم رو میبینید، گلهای خودرو رو میبینید، شکل نباتات و حیوانات رو میبینید، از دیدگاه پروردگار زیباست، آراستگی داره و خود شما هم طبعتون، احساستون، عقلتون این زیبایی رو درک میکنه. هیچکی هم که یادتون نداده باشه میگین عجب بوستان زیباییه، عجب درختان زیباییه، عجب گلهای دلرباییه، یا این پرنده یا این حیوان چون جزء ما فی الارضه چقدر زیباست. امیرالمؤمنین علیه السلام درباره رنگامیزی منحصر به فرد طاووس یه خطبه دارن در نهج البلاغه که با اون بیانشون، با اون دریافتشون، با اون احساس الهیشون این رنگامیزی رو تعریف میکنن. انا جعلنا ما فی الارض زینتن. اما پروردگار در یه آیه دیگه میفرماید که این زیبایی، این زینت، این آراستگی، این خوشگلی، این ظاهر دلربا یه زمستون به استقبالش خواهد آمد که وقتی این زمستان سرد طوفاندار برفدار برسه، تمام این زیبایی های طبیعی در گیاهان خشک میشه. عطاها امرنا لیلن او نهارن فجعلناه حسیدا، یا شب یا روز، وقتی که طرح ما و خواسته ما در این عالم طبیعت به صورت باد بسیار سرد، به صورت طوفان بسیار گرم برسه، شب یا روز، تمام این سرسبزی رو به صورت کاه خشک قرار میده. یه روز حضرت یوسف به اون بانوی کاخ فرمود برای چی دنبال منی؟ اونم شروع کرد زیبایی یوسف رو برای یوسف توضیح دادن که به این علت من عاشق تو هم، به این علت دنبالتم. یوسف فرمود اشتباه میکنی، چون این قد رعنا، این قیافه زیبا، این چشم و ابرو و این حسن یه زمستون دنبالشه، داره میاد برسه، تمام این زیبایی و رعنایی رو به هم میرزه. و اون وقت عشق تو هم با رسیدن زمستان انسانی خاموش میشه. خب برای چی خودتو معطل یه مرحله‌ای کردی که از دست رفتنی، خاموش شدنی، تموم شدنی در من، در خودت هم تموم شدنیه؟ چون وقتی که قیافه زمستانی منو ببینی، نه این که دیگه عاشق من نیستی، فراری از من هست. جوانی گفت پیری را چه تدبیر که یار از من گریزد چون شوم پیر. خب تو جهان دیده‌ای، واردی، چی میشه من جوان وقتی پیر میشم ورشکسته بدنی و صورتی میشم، دنبال دختر جوانی برای ازدواج میرم، دنبال زن خوش‌چهره جوانی برای ازدواج میرم، چرا فرار میکنن از من؟ چرا منو قبول نمیکنن؟ چرا نمیپذیرن؟ جوابش گفت: پیر خوشتکلم که در پیری تو هم بگریزی از یار، که در پیری تو هم بگریزی از یار، وقتی پیر میشی تمام چراغهای هوس و شهواتت خاموشه، اصلا تو هم میل به ازدواج با دختر و زن نخواهی داشت، همه میلت اینه که عزرائیل برسه از این همه درد و رنج و سختی راحتت کنه. جوابش گفت: پیر نقض گفتار که در پیری تو هم بگریزی از یار. خب این یه جمال، جمال طبیعت، زیبایی طبیعت، اما حیف که پشت سر این جمال و زیبایی زمستان و طوفان و سرما و صاعقه و امور دیگره که همه رو تبدیل به کاه میکنه. دیگه نه رنگی میمونه، نه شادابی میمونه، نه سر پا بودنی میمونه، نه شکوفهی میمونه، نه درختی میمونه. این کلام قرآن که این جمال و این زیبایی گولتون نزنه، برای عالم طبیعت موقت، میاد و از دست میره. یه جمال. اما جمال دوم، آراستگی، زینت و زیبایی ظاهر انسانه. در قرآن مجید می‌فرماید: صورکم و احسن صورکم، به شما نقش داد، نقش قامت، نقش صورت، نقش بینی، نقش لب و دندان، نقش چشم و ابرو، نقش موی زیبا، صورکم و احسن صورکم. اما گول این نقش رو نخور، گول این زیبایی رو نخور، این زیبایی رو ورند و ببر در انواع گناهان کبیره و شهوات ابلیسی و شیطانی خرج کن. کنار این زیبایی یه زمستان سختیه و من نعمره ننکسه فی الخلق. وقتی که عمرت بره بالا تمام این زیبایی ها، استخونبندی ها، قد رعنا، قیافه خوشگل بر می گرده، قد کمان میشه، قیافه خیلی ورشکسته میشه، زانو سوس میشه، کمر خمیدگی پیدا میکنه، راه رفتن برات سخت میشه، از خوردن هر غذایی منعت میکنن، حال دیگه نداری، حوصله نداری، گول روز اول و نخور، که خوشگلی و زیبایی و این زیبایی رو برداری ببری خرج هوس و هوا بکنی، در کنار این زیبایی آخرش هم نگاه کن که به چه صورتی در خواهی آمد. خب این دو نوع زیبایی از دست رفتنی، چه زیبایی عالم طبیعت، چه زیبایی خلقت انسانی. اما یه زیبایی قرآن بیان میکنه، روایات بیان میکنن، و اون زیبایی باطنه که در خطوط این زیبایی خطی قوی تر و نورانی تر و کاربردتر از روحیه تقوا نیست. این زیبایی از بین نمیره، هرچی عمرت بگذره و در کنار این زیبایی باشی به زیباییش اضافه میشه. اضافه چرا این زیبایی از بین نمیره؟ چون در آیه مورد بحث شنیدی تقوا چسبیده به خداست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این تقوایی که وصل به پروردگاره، یعنی به امر خدا، به خواست خدا انتخاب کردی که در عرصه عبادت، در عرصه گناهان، در عرصه اخلاق بمونی، عباداتو انجام بدی، گناهانو ترک بکنی، حسنات اخلاقی رو هم اعمال بکنی. این زیبایی وصل به حق. عبادت امر خداست، ترک گناه امر خداست، اخلاق حسنه امر خداست. فراوان هم هست این سه امر در قرآن مجید. خدا می فرماید فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ تَقُوا، من با اهل تقوا معیت دارم، اتصال دارم، ارتباط دارم، من که ابدیم، زیبایی تقوام که وصله به من ابدی. 12 تا کاربرد تقوا در دنیا و آخرت داره. یک کاربردش در آخرت اینه که اهل تقوا رو قرآن می‌فرماید از وسط جهنم عبور میدم برای رسیدن به بهشت، چون راه بهشت از جهنم عبور میکنه. اما اینا تو این آتیش هفت طبقه که دارن عبور میکنن، پروردگار میفرماید ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، ورود در جهنم برای مردم بر خودم واجب کردم. حالا که دارن از جهنم عبور میکنن، ثم ننجی الذین تقوا، تمام اهل تقوا رو از اونجا نجات میدم، و وقتی هم از اول جهنم تا آخر جهنم عبور میکنن طولانی هم نیست عبورشون، به 2 دقیقه و 3 دقیقه نمیرسه، ابراهیم وار عبور میکنن. چطور ابراهیم در آتش نمرود نسوخت؟ اینا هم نمیسوزن. نمونش تو دنیا هست، ابراهیم. فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. هم اهل تقوان هم زیباکارن. محسنون، محسن اسم فاعله یعنی کننده، زیباکار یعنی در باطن یه روح بسیار زیبای تقوایی دارم که وصل به منه. در ظاهر زیباکارن یعنی اهل عبادتن، اهل اخلاقن، اهل ترک گناهن. اینایی هم که در ظاهرشونه وصل به منه. اگه من از بین رفتنیم، این زیبایی باطنتونم از بین رفتن. ولی من که عبدیم، این زیبایی باطنم زمستون نداره، همیشه بهاره، عبدیه. فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. یه روایتی هم شیعه داره هم غیر شیعه، در هر دو کتاب‌ها آمده، از رسول خدا نقل می‌کنن. ان الله لا ينظر الى صوركم. زیبایی ظاهر شما پیش خدا ارزشی نداره، که پروردگار عالم تماشاگر زیبایی ظاهر شما باشه. ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. پروردگار نگاهش به باطن زیبای شماست، اون پیشش ارزش داره، اون باطنی که به قول خودش در سوره حجرات آرایش و زینتش دادن به ایمان. حبب الی قلوبکم و حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. یه حالت بسیار زیبای خوشگلی من برای باطن شما فراهم کردم، اونم ایمانه، تقواست، حاله. این عبه نمیره، این وصل به منه. من به قلب شما، به باطن شما نظر دارم، نه به زیبایی ظاهر شما، چون زیبایی ظاهر شما زمستون دنبالشه، ولی زیبایی باطنتون نه، بهار هم میشه. به قول خودش در قرآن وجوهن یومئذ ناعمه. 2000 سال 3000 سال بدن تو قبر بوده، خاک شده، قبر خراب شده، قبرستون شهر شده. من روز قیامت این خاک بدن رو که جمع میکنم، دوباره همون بدن دنیایی رو بهش میدم، وقتی وارد محشر میشه تو اون قوقای عجیب، تو اون فریادها و ناله‌ها، تو اون به سر زدن‌ها، در حالی که جهنمم روبروی محشر شعله داره میکشه، ولی قیافه اینا تر و تازه مثل گل سحری که تازه وا شد. شادا خوشحال توی آیم میگه به لبشونم خنده است، یعنی اون زیبایی باطن کارشو در قیامت ظهور میده، در قیافه، در خنده، در خوشحال بودن، در احساس امنیت. حالا این آدمایی که باطن زیبا و خوشگل و به قول خودش حسن و احسن دارن، چقدر پیش او ارزش دارن هیچکی نمیدونه. حالا یکی از این زیباها رو که مال زمان پیغمبره، عنایت کنید وضعش، جوان خوشرو، خوشندام، ولی در زیبایی باطن کم نظیره. کی است؟ اول من پدرزنشو و باباشو معرفی کنم بهتون که شگفتی وضع این جوان در همینه. باباش ابو عامر راهب، یادمه به تمام معنا ضد پیغمبر اسلام، به تمام معنا آلوده باطن و به تمام معنا بد زبان نسبت به پیغمبر اکرم. بسیار آدم بدی بود. قبیلش زمینا آماده کرده بودن که ایشونو بیارن مدینه پادشاهش کنن، یعنی سلطنت ایجاد بکنن. حالا پیغمبرم مدینه است. قرآن رو بشنوی، یقولون، اطرافیانش، قومش، قبیلش مرتب نظر میدادن. یقولون یعنی پیوسته همواره، که چی؟ لئن رجعنا الی المدینه، اگر ما هممون به سرپرستی ابو عمرو راهب، این مسیحی بدطینت فحاش دشمن پیغمبر و قرآن و خدا، وارد مدینه بشیم، لیخرجن الاعز و منها الازل. این آدم با امکانات مالی و امکانات انسانی و قدرتی که داره، این آدم مکه‌ای خار پست رو از مدینه بیرون میکنه، یعنی پیغمبر. کینه رو میبینید، دشمنی رو میبینید، بدطینتی رو میبینی. خداوند جواب میده ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین. امکانات و قدرت و توانمندی مال شما نی بدبختا، همه امکانات و توانمندی مال خداست، ولرسوله و مال فرستادشه، ولی المؤمنین امکانات واقعی مال مردم مؤمنه، ولکن المنافقین لا یعلمون، اما منافقین نمیفهمن. چون نمیفهمن در ارزیابی اشتباه میکنن، خیال میکنن قدرت و امکانات مال اوناست، قدرت و امکانات مال خدا و پیغمبر و مردم مؤمن. حالیشون جاهلن، نفهمن. این ابو عامر راهب اومد مدینه ولی یخش آب شد، اومد یک کار دیگه ای کرد که کارشو در سوره توبه بخونید. یه مش پول داره، بیدینه، عوضیه، منافقه، دعت شهره رو دور خودش جمع کرد، گفت بیایی در مقابل مسجد قبا که خود پیغمبر کارگریشو کرده. یعنی روزا پیغمبر می اومد برای بنا و عمله سنگ می آورد، گل می آورد، آب می آورد، خودشم تو دیوارچینی کمک می کرد. گفت بیاییم یه مسجده، چون مسجد قبا دیواراش کوتاه بود، سقفم نداشت، اولین مسجد روزگار پیغمبر بود، یه مسجد شیک بساز، زیبا. خبر ندارن که دنبال این زیبایی ها زمستون سختی. یه مسجد، دیوارای بلند، سقف عالی، در و پنجره عالی، رنگ و نقاشی تو دل برو، مردم از دور او بکشونیم تو این مسجد و بعد همه رو که آوردیم طرحامونو پیاده میکنیم. حالا نگاه خدا به مسجد قبا، لمسجدون اسس علی التقوا، خیلی نکته عالی. این مسجد قبا رو اگر چشمتون باز بشه ببینید تقوای پیغمبر، تقوای مؤمنین، تقوای بنا، تقوای کارگر زیربنای این مسجد. لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم، داره هشدار میده به مردم، احق ان تقوم فیه، فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. این مسجد. و اما مسجدی که حبیب من دارن میسازن ضرارن و کفرن و نفاقا. زیربنای این مسجد به این زیبایی ضرر برای مسلموناست، زیربنا کفر، زیربنا نفاق. بیل و کلنگ برداریم ببرین این مسجد رو با خاک یکسان کنید، یه دونه تیر سقف و پنجرش هم نیارید تو مسجدی که بنیانش بر تقواست به کار بگیریم، ساختمون تخریب بشه، بقیهش هم آتیش بزن. این ابو عامر راه خیلی آدم پلیدی بود. چقدر این آیه جالبه، صد بار خوندین، یخرج الحی من المیت، من از وجود یه میت یه زنده واقعی بیرون میارم. یه پسر خدا به این ابو عامر راهب داد، اسمشو گذاشت حنظله. حالا 21-22 سالش، حنظله شنید که عبدالله ابن ابی ابن سلول که رئیس کثیف منافقین مدینه بود و خدا به پیغمبر گفت وقتی سقط شد در نماز میت شرکت نکن، اگر برای این منافقین پلید از من با این زبان پاک و قلب الهی درخواست آمرزش بکنی لن یستغفر الله لهم، تا ابد اینا رو نمی آموز. یه دختر داره به نام جمیله، دخترم از اون دخترایی که یخرج الحی من المیت، یه دختر متدینه با کمال، فهمیده، بزرگوار، انسان، مؤمنه، عاشق پروردگار. این حنظله پسر ابو عمرو راهب با دختر این عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق پس ازدواج کرد. امشب عروس رو میخوان بیارن خونه داماد. پیغمبر اسلام به فرمان پروردگار فرمان بسیج عمومی داده به کسانی که طاقت و توانایی دارن برن جنگ احد، چون جنگ سرنوشت ساز. همه رفتن، کار آماده است. یعنی فردا اول طلوع صبح جنگ شروع میشه. حنظله عاشق فرمان بردن از پروردگار، جاهدوا فی الله حق جهاده، اومد پیش پیغمبر گردنشو کج کرد گفت آقا من بین دو تا مسئله گیر کردم، یکی این که واجبه بیام جنگ، باید بیام، یکی هم امشب شب عروسی. خب خرجی کردن، مجلسی گرفتن، عروسی برپاست، مهمون دعوت کردن. یا رسول الله به من اجازه میدین امشب مدینه بمونم عروسی کنم اول طلوع آفتاب بیام میدان؟ سکوت کرد پیغمبر. تو قلب مبارکش بود من جواب این جوونو چی بدم؟ جنگ فرمان خداست، عروسی هزار آرزوه. تو سکوت پیغمبر جبرئیل نازل شد، آیه او گفت که حبیب من اونایی که برای آمدن به میدان جنگ کاری دارن، حالا نمیتونن یه روز یه شب بیان، از تو اجازه میگیرن، اینا آدم های مؤمنی هن. اینا نمیخوان فرار بکنن از تکلیف، و مسئولیت. این امضای خدا راجع به این جوونه که باباش خطرناکترین راهب مسیحی ضد پیغمبره، پدرزنش هم بدترین منافق روزگار. اینایی که میان از تو اجازه بگیرن یه رو دیرتر بیان، یه شب دیرتر بیان، اجازه بهشون بده، اینا مؤمنن. پیغمبر فرمود امشب برو عروسید، فرد بیا. یه عروسی خوبی برقرار شد و صبح به خانومش گفت جمیله برای غسل کردن دیر شد، با نماز شو با تمام خوند و گفت آفتابم داره میزنه، من یه لحظه بمونم کار حرام کردم، من به پیغمبر وعده دادم برم جنگ. عروس یه شب، اگه عروس ها الان نمیدونم داریم یا نداریم، عروس یه شبه بهش گفت حنظله من با رفتنت 100% موافقم. گفت چطور عروس خون؟ گفت دیشب خواب دیدم درهای عالم بالا باز شده، تو رفتی از اون درها که وارد ملکوت شدی درها بسته شد، من میدونم با این خوابی که دیدم همین امرو تو شهید میشه، به فردا نمیرسه، اما 5-6 دقیقه صبر کن من برم بیرون و برگردم. لباسای عروسی شدن رو برد و لباس معمولی پوشید، اومد در خونه 4 نفر از طایفه انصار رو زد، گفت بلنشین با من 2 دقیقه بیاین خونم. این 4 تا مرد رو اوورد تو خونه، بهشون گفت دیشب حنظله با من زفاف انجام داده، داره میره، من میدونم که بر نمیگرده، اگر من بچه دار شدم بدانید بچه‌م از این شوهرمه، کاری دیگه ندارم باهاتون بریم. یعنی باید زبون مردم اینقدر آزاد باشه که یه عروس بره 4 تا رو برداره بیاره، بگه شاهد باشید این با من زفاف کرده، من بچه دار شدم مال حنظله است، مال کس دیگه نی. فردا تهمت رابطه نامشروع تو این شهر به من نزن. حنظله رفت، همون روز اول شهید شد، به علتی که حالا علتشو شنیدید. شهدای احد رو نشد بیارن مدینه در بقیع، به علتی پیغمبر گوشه همون میدان فرمود قبر بکنید، این 70 نفر شهید و اونجا دفن کنید، عموش حمزه و مصعب ابن زبیر رو هم قبر جداگانه براشون قرار داد. جنازه ها رو که داشتن می کشیدن می بردن، اومدن به پیغمبر گفتن تو تمام جنازه ها فقط جنازه حنظله خیسه، قطرات آب روشه. فرمود ملائکه غسلش دادن، چون نیاز به غسل داشت، که معروف شد به حنظله قصیل الملائکه. این زیبا هنوز زیبا مونده، فردام زیبا میمونه، تا خدا خداست زیبا میمونه، این زیبایی باطن موندگاره. فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. تابی خبری ز ترانه دل، هرگز نرسی به نشانه دل، تا چهره نگردد سرخ از خون، کی سبز دمد ز دانه دل. از موج بلا ایمان نشوی، هرگز نرسی به کرانه دل. از خانه کعبه چه می طلبی، ای از تو خرابی خانه دل. اندر صدف دو جهان نبود چون گوهر قدس یگانه دل. به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی، وقتی سرشو از محمل بیرون کرد؟ سر عبی عبدالله رو بالای نیزه دید، شروع کرد بعد دو روز که برادر رو ندیده حرف زدن. به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی، بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی، که بر روی جرات سرت پاشیده خاکستر. که بر روی جرات سرت پاشید خاکستر، مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا بودی؟ عزیز دلم اگه با من حرف نمی زنی طاقت میارم. فاطمه صغیر تکلمها، با این دختر کوچکت گرو دامن من نشسته حرف بزن. با نگاه کردن به سر بریدت قلبش داره از کار میفته، که یه مرتبه دختر زهرا دیدین بچه داره با باباش حرف میزنه، داره التماس میکنه بابا برگرد، ما دیگه از تو آب نمیخوام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا واستر عيوبنا أيد واحفظ إمام زماننا.